گرفته میشه، یعنی کسایی که میان و برای ایجاد فهم مشترک، برای ایجاد ادبیات مشترک، برای ساخت یک گفتمان عمومی تلاش های خودشون رو در این جلسه به کار میگیرن و به صورتی ارائه بحث میکنن، خب راهکارهای خودشون رو، مسیرهای بهینه ای که به اجرای موفق این سیاست منتهی میشه رو هم میگن. این جلسات میتونه متضمن این قضیه بوده باشه و هست.
از شما ممنونم. تا سلامی دوباره، بدرود، خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
لنت دراز، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دوستان خوبم، شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرفه‌جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سرسیر و دوردست کشور میشه. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ، همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید که میپردازه به خبرها و رویدادهای ادبی روز و گفتگو با کارشناسان این حوزه.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است و بگرد او به هر سر شاخی عرق می‌کند.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن، مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه هایی، ای وطن.
دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان فنایی جاودانه، ای وطن، ای وطن. سربازان عاشق قهرمان بسهاری، ای وطن، ای وطن، ای وطن،
به نام اسم اعظم او که هفت آسمان قائم به اراده اوست. عزیزان بزرگواران، درود بر شما، سلامتی بر جان و روان شما روانه باد. عصر 21 بهمن بر شما به نیکی. برنامه امروز رو با سروده ای از زنده یاد نادر ابراهیمی آغاز کردیم و دعوتتون میکنم در 21 روز بهمن با ما همراه باشید. مجله ادبی ققنوس امروز کنار شما مروری بر شعر و داستان انقلاب اسلامی خواهد داشت. در این میان شما هم با ما از ایران بخوانید و بنویسید. اگر سطری، بیتی، شعری یا بندی رو جایی خواندید، دوست دارید، دل در گرو نوشته دارید و باهاش از وطن، از خاک اجدادی یاد میکنید، اون رو هم برای ما بخوانید یا برای اون بنویسید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک. ۲۲۰-485-520-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. اولین صفحه از مجله ادبی ققنوس. انقلاب اسلامی در آینه ادبیات داستانی. شاهکشی، نوشته ابراهیم اکبری دیزگاه. ابراهیم اکبری دیزگاه در شاهکشی که انتشارات شهرستان ادبون رو منتشر کرده به سراغ دوره پهلوی دوم رفته. راوی پسری به نام سهرابه که پدرش رو سال 42 در مدرسه فیضیه به شهادت رسوندند. او حالا بعد از 8 سال کلت به دست گرفته و قصد داره محمد رضا پهلوی رو در جریان جشن‌های 2500 ساله شیراز ترور کنه تا هم انتقام پدرش رو گرفته باشه و هم شجاعتش رو به خانواده نشون بده. داستان شاهکشی از 24 ساعت مانده به جشن شروع و در جشن تمام می شود. داستانی 256 صفحه‌ای که خواننده رو با حالات و درونیات آدمی که قصد کشتن شاه رو داره آشنا می کند. از همون ابتدای داستان نویسنده مخاطب رو با پرش‌هایی از خیال، واقعیت و حتی تاریخ به این سو و آن سو می‌کشونه و با شکست‌های زمانی همراهه. رفت و برگشت‌های پی در پی بین خیال و واقعیت همراه با جملات کوتاه ضرب‌آهنگ رمان شاهکشی رو تند کرده. اکبری دیزگاه در رمانش از بسیاری از گروه‌های مبارز اون دوره نماینده داره، از چپ‌ها گرفته تا روحانیون. سهراب اما خودش عضو هیچ گروهی نیست و تصمیمش برای ترور کاملا شخصیه، تصمیمی که پر از تردیده و این شک تا آخر همراهش میمونه. قرار هست در فرصت پیش رو به سراغ نویسنده کتاب شاهکشی بریم، آقای ابراهیم اکبری دیزگاه. مهمان ارجمند من آقای اکبری دیزگاه این دم حاضر هستن در ققنوس. درود بر شما آقا، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما جناب آقای محمدیان و همچنین شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. من یه شمای کلی از ماجرای شاهکشی برای شنوندگانمون گفتم، ولی برای شروع ماجرا میخوام از کتاب فاصله بگیرم و یه مقداری به داستان انقلاب بپردازیم و اینکه چقدر این ماجرای انقلاب که اصلا به نظر من یه بار دراماتیک بالقوه داره، یعنی اصلا در انقلاب یه در واقع بزنگاهی وجود داره که به شدت داستانیه، یعنی به شدت میتونه در آینه ادبیات داستانی پژواک داشته باشه. آیا به نظرتون در مورد انقلاب اسلامی ایران و ادبیات داستانی اون جلوه و جمالی که ما میخوایم به روایت نشسته؟ مثلا مقایسه کنیم با انعکاس ادبیات فرانسه، انقلاب فرانسه در ادبیات و در سینما و در آثار اقتباسی، حق مطلب ادا شده به نظرتون؟
طبیعتاً خب باید اینجوری بگم خدمت شما آقای محمدیان که حتی مطلب که ادا نشده هم به
نظرتون
47-8 سال اتفاقاتی افتاده.
آقای دیزگاه شما با بلندگو یا با گوشی دارید با من صحبت میکنی؟ یعنی هدفون دارین؟
با گوشی دارم صحبت میکنم.
هدفون یا هدست و اینها نداشته باشین لطفا. با
خود گوشی. خوبه
الان؟ خیلی بهتر شد. بله سپاسگزارم از شما. عذر میخوام که کلام شریف شما رو قطع کردم، بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته که فرمودید، کلن انقلاب یک وضعی هست که بشر از یک ساحتی یا از یک نظمی به یک نظم دیگری منتقل میشه. طبیعتاً بار دراماتیکش خیلی بالاست، یعنی به این معنی که پر از قصه هست، زوایا داره، مرایا داره، گوشه داره، پنهانی ها داره، لایه داره. خب ادبیات ما یعنی تو این 47 سال تلاش کرده، خود من به عنوان نویسنده ایرانی 3 تا کار تو این حوزه نوشتم، یه مجموعه خیلی کوتاه به نام چشمایش گریان دستایش خونین و 2 تا رمان که الان درباره شاهکشی و اون سوره آفلین که خب اونم به یک وجه از انقلاب میپردازه. میگم نویسنده ایران تلاش کرده به انقلاب بپردازه، اما هنوز جا داره، هنوز میتونه امکانهای روایی این وضع رو به فعلیت برسونه. ولی خب این به این معنی نیست که مثلا این تلاش هایی که نویسندگان ما کردن در مخصوصا تو این 2 دهه اخیر، مثلا کارهایی که آقای شرفی خبوشان نوشته، آقای عزتی پاک نوشته، آقای محمد رودگر نوشته و خیلی از نویسندگان دیگه با رویکردهای جدید به سراغ این ماجرا رفتن، اما من فکر میکنم در مقایسه با مثلا انقلاب روس و فرانسه هنوز کار داریم، هنوز باید دربارش بنویسیم، روایتش کنیم، بعد تا ابعادش برای خودمون بیشتر روشن بشه.
بسیار خوب. میدونین در مورد شعر انقلاب، خب یه موقعی نزدیک به رویداد بودیم، به هر حال اون شور انقلابی در سر، زبان و قلم شاعران بود، بعد کم کم از رویداد فاصله گرفتیم، کمی نگاه دقیق تر شد، روایت ها واقع گرایانه تر شد. در مورد داستان هم شاید مثلا ما نیاز داریم از رویداد کمی عبور کنیم و بهش نگاه کنیم، ولی به نظر من مثلا 14 کفایت میکنه برای اینکه یه نگاه تمام عیار داشته باشیم و روایت رو ایجاد کنیم. اما احساسم اینه که اون روایتی که لازمه از انقلاب نشد و هنوز در ادبیات جاودانه نشده انقلاب.
البته من فکر میکنم که ظرفیت ادبیات ما نسبت به موضوعات دیگه همین بوده. یعنی شما مثلا فکر کنید مثلا درباره جنگ یا انقلاب مشروطه یا مثلا کودتای 28 مرداد، اون لحظاتی که توی این 100 سال 150 سال اخیر برای انسان ایرانی گذشته که مهم بودن، آیا اینها مثلا تو ادبیات ما خیلی مثلا آثار ماندگاری تولید شده؟ من فکر میکنم نه. ظرفیت ادبیات ما خب همینقدره، تلاش و تقلاهای صورت گرفته. خب اما اینجوری نیست که بگی مثلا ما درباره مثلا انقلاب مشروطه 10 تا رمان داریم که اینا جهانی هستند، این ماجرا رو به اصطلاح ماندگار کردن در ذهن و زبان ما، ولی در باره انقلاب اسلامی نداریم. من همچین تصوری ندارم. من فکر می‌کنم که تو یک به اصطلاح اندازه هم، حالا یا یه مقدار پایین و بالا، البته خب مثلا انقلاب اسلامی رقیب هم داشته، مثلا ادبیات جنگ بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی میاد و به نوعی ادبیات انقلاب یا روایت انقلاب را یه مقدار به حاشیه میبره. نکته دیگری که تو این حوزه میشه گفت، ما بعد از انقلاب اساسا روایتمون از طریق خاطره صورت گرفت. خب از دهه 80 به بعد که ما رمان یعنی نتونست به هر دلیلی، حالا نمیدونم به خاطر سانسور بوده، نمیدونم به خاطر لکنت نویسندگان بوده یا کاری که نویسندگان رمان باید انجام میدادند نکردن، از دهه 80 تقریبا روایت انقلاب و جنگ دست به سمت خاطرات بودن که این ماجرا روایت کردن که البته خاطرات بیشتر مصرف داخلی داره، یعنی در داخل،
یعنی هنوز ادبیات نشده بودن. اینو میخواییم بگیم
ادبیات منظور شما رو متوجه نشدم.
یعنی وقتی میگین خاطره، یعنی یه ناداستان دیگه. وقتی قراره اون اتفاق روایتی بیفته که بره یه شمایل هنری بگیره دیگه، یه بیان ادبی بگیره.
ببین از این حیث خاطره هم یک شکلی یا یکی از شاخه های ادبیاته.
اینطوری میگم.
ولی ادبیات متعالی به نظرم که زبان جهانی داره، توش حالات و آنات انسان کاویده میشه، خب بعد لایه‌هاش برداشته میشه و به نوعی درش تأمل و فلسفه توش هست، خب اون رمانه. خب من چون که معتقدم که خاطره یک شکلی از ادبیات هست، اما در نسبت با رمان سطحش نازل‌تره دیگه. بعد
بسیار خوب، بسیار خوب. برگردیم به سمت کتاب شما. من احساس میکنم که نوع راوی که انتخاب کردید از این بابته که خیلی رنگ و بوی این جریان و اون جریان در هنگام روایت نداشته باشه، یک جایی خود بسنده ای از تاریخ انقلاب ایستاده باشه و انقلاب رو روایت کرده باشه، اون هدف خودش. درست میگم؟
البته طبیعتا آره دیگه، این شخصیت تقریبا نه مذهبیه به اون معنا،
آره.
خب با اینکه از خانواده مذهبیه، نه چپه به اون معنا، با اینکه مثلا برادر و خواهرش مثلا چپه، نه گرایش مثلا سلطنت طلبانه داره، مثلا بگی تو همون داخل حوزه سلطنت طلبی یک ایده‌ای داره، نه مصدقیه به اون معنا مثلا بگی ملی مذهبی باشه، با اینکه عموش یه گرایشایی داره. در این حال با همه اینها یه نسبتی داره، مثلا پدرش آخوند بوده، مذهبی بوده، بعد عموش ملی مذهبی بوده، برادر خواهرش مثلا چپن، داییش که خب رفته تو اون تخت جمشید چیزه، خب اون سلطنت طلبه. یعنی به نوعی همون انسان ایرانی که با همه اینا نسبت داره، ولی هیچ کدوم از اینها یک معنا نیست و یک ایده‌ای داره خودش که خب شخصیت خودش. البته میگم این شخصیت به نوعی برگرفته از یک اسطوره‌ای هست که خب من تو کتابم بهش اشاره کردم، همون اسطوره فرعون، اما به شکل مدرنش. اذهب الى فرعون انه طغى، یعنی موسی باید بره سراغ فرعون که خاطر اینکه اون طغیان کرده.
قولا لینا ولی نداشت دیگه، چون میخواست بره بکشتش دیگه.
خب موسی همینجوری بوده،
بله.
ولی خب این موسی ترسوه،
بله.
موسی مردده. بعدن من دیدم یکی از یا دو نفر از این منتقدان کشور به این اشاره کرده بودن که این شخصیته همون موسای مردده، اون صراحتی که موسا داشت، اون یقینی که موسا داشت، این نداره. شاید اساسا انسان ایرانی در یک همچین وضعی قرار گرفته که تحقیق داره نسبت به خیلی از کارهاش.
بسیار خوب، بسیار خوب. من خیلی دوست دارم در مورد زبان با هم صحبت کنیم، چون قراره که بخشی از روایت شما رو بشنویم. این زبانی که اختیار کردید زبان همیشگی شماست، این که نه سعی کردید مثلا هم پای شخصیت قصه یه مقداری سطح زبان رو تنظیم کنید تو قصه؟
والا من کتابو یادم نیست، یعنی خیلی وقت پیش نوشتم، اساسا الان تقریبا یه سایه ای ازش تو ذهنم هست، حتی این کتاب الان دم دستم هم نیست.
پس الان میریم میشنویم و لذت میبریم از فرازی باش. از کتاب شما آقای دیزگاه خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید. من لذت بردم از حرف زدن با شما. براتون آرزوی سرسلامتی و تندرستی میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. قرار هست که در فرصت پیش رو بخشی از کتاب شاهکشی نوشته ابراهیم اکبری دیزگاه رو به اتفاق هم بشنویم. روایت جوانی به نام سهراب که قصد داره انتقام خون خانوادش رو در جشنهای پادشاهی بگیره و پادشاه رو ترور کنه.
میکشم به همین راحتی. نه، به همین راحتی هم نه، اونا هم منو میکشن، حتما تیری میزنن و میکشند، شاید هم دستگیرم کنن، بعد شکنجه، بعد اعدام. با این حساب 15 ساعت بیشتر زنده نیستم، شاید هم 17 ساعت، شاید هم 20 ساعت، نمیدونم. بالاخره باید بیاد و مراسم کذایی رو شروع کنه. به محض اینکه سخنرانی رو شروع کرد، فاصلم رو تنظیم میکنم، کلتو میکشم و تو یه ثانیه نشونه میرم. تق تق، تمام تمام تمام، فکر همه اینا رو کردم. پیکار میگفت معجزه میکنه اگه به موقع ماشه رو بکشی. پیکار میگفت خون سرد اما به موقع. پیکار سیبیلشو مرتب میجوید و میگفت قیامت میکنه. میدونی قیامت یعنی چی؟ به اندازه کافی تمرین کردم تا بدونم قیامت یعنی چی. به اندازه کافی تمرین کردم که بدونم معجزه یعنی چی. ساعتها و روزها و ماها، نمیدونم چقدر، ولی بیشتر از اندازه کافی، جوری که به محض نشونه رفتن هوا میکنمش. خیالم از این راحت. حتی روز آخر پیکار میگفت میدونم قیامت میکنی تو با این کلت. من فکر نمیکردم اینجوری بشی، انقدر فرز بشی. من حتی شک داشتم بتونی کاری بکنی. دیگه دستت نمیلرزه. همین حرفای پیکار بود که تا اینجا منو کشونده. پیکار چه کارها که نمیکنه، چه حرفا که نمیزنه. پیکار واقعا پیکاره. فقط میگفت چه خوب که نمیترسی، نترس، برای این کار نباید اصلا بترسی. هنوز اون موقع درباره اون صدا بهش چیزی نگفته بودم. مهسا که ساعتها بی پلک زل زده بود به سقف گفت تو چرا میترسی؟ منم برای اینکه کاری کرده باشم تا حرص مهسا در بیاد، یکی از کتاباشو برداشتم و چند جمله خوندم و گفتم اینا واقعا شعرن؟ پدر که ترسو نبود، بود؟ ترس که دست آدم نیست. بلند گفت هست، تو اگه نخوای از چیزی نمی ترسی. بلند گفتم بابا می گفت آدم باید از خدا بترسه که تو هم نمی ترسی. تو از سایه خودت هم می ترسی. از کجا می دونی؟ شاید خدای من سایم باشه. سایه تو دشمن توه. می بینی؟ دیدن نداره که 4 سال رفتی دانشگاه تهران و برگشتی فقط یاد گرفتی ناصرالدین شاه چند تا زن داشت، نادر افشار چند کیلو طلا آورد، فلان شاه چه غلطی کرد. اینا به چه درد خلق میخوره؟ از ترست پناه بردی به این خرزولات. اگه نمیترسیدی تو هم یه کاری میکردی. منم با پوزخند کتابشو ورق زدم و گفتم آن افسر حق داشت که به سربازهایش دستور داد. دیگه ادامه ندادم. از جاش جهید و کتابو از دستم قاپید. چند بار بهت بگم بی اجازه دست نزن به این ساب مرده ها. مهسا راست میگفت، اون وقتا بدجوری میترسیدم، الانم میترسم. فعلا باید مراقب خودم باشم، تا دایی نیومده باید کلتو یه جایی قایم کنم.